موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در مطالعه رساله اول پتروس دوباره به فصل 4 و آیات 1-6 برمی گردیم تا موضوعی رو بررسی بکنیم که پتروس اون رو برای ما توضیح میده. موضوع مورد نظر پتروس اینه: حافظه‌ای که از گناه پرهیز میکند. آقای جان اوئن از مسیحیان معروف به خالصان که این چند هفته خیلی از او نقل قول کردم چنین میگه: گناه در زندگی یک ایماندار بار سنگینی است که بیشتر از اون که به او لذت بده بلا و مصیبتی است که دامنگیر او میشه. در ادامه کلام آقای جانوان باید بگیم بله، هر ایماندار راستین درگیر یک نبرد تن به تن میان امیال و خواسته های جسمش که هنوز رستگار نشده و الزامی که ذات جدید و انسانیت تازه او در دلش میگذاره تا با گناه بجنگه. پولس رسول در رساله رومیان فصل 7 درباره همین ذات جدید و انسانیت تازه صحبت میکنه. حرف پولس اینه که ما شریعت خدا رو دوست داریم ولی در یک جنگ و کشمکش هستیم. ما با شریعت گناه در جنگیم. خدا با معجزه عظیم تولد تازه، حیات تازه در ما آفرید و ریشه عمیق این حیات رو درون ما کاشت. این حیات تازه مشتاق راستی و درستی و نیکویی و قدوسیت و پاکی و عزت و شرافته. اما جسمی که هنوز رستگار نشده در جای خودش باقی است و آن انسان تازه رو در بند خودش نگه داشته. از این رو میان این دو تازگی و کهنگی نبرد و کشمکش وجود داره. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که چگونه باید این نبرد و مبارزه را مدیریت بکنیم؟ چطور باید واقعیت این تنش و کشمکش رو بپذیریم و مسیر پیروزی رو پیدا بکنیم؟ بسیار خوب. یک عامل بسیار مهم در این مسیر اینه که یک نگاه سگانه به گناه داشته باشیم. ابتدا باید چشم ما به آینده باشه و نگاه پیش رو داشته باشیم. در این نگاه به آینده باید به فرموده عیسی مسیح عمل بکنیم. باید مراقب باشیم و دعا بکنیم مبادا گرفتار وسوسه بشیم. ما باید به نصیحت پولس رسول گوش بدیم که با ملاحظه قدم برداریم. هوشیار باشیم و مراقب جلوی پایمون باشیم و شش دنگ حواسمون جمع باشه که هر لحظه ممکنه سر و کله یه وسوسه هولناک و ترسناک پیدا بشه. بنابراین باید با حس انتظار زندگی بکنیم. باید گوش به زنگ و هوشیار و مراقب زندگی بکنیم. علاوه بر دیدگاه به آینده، باید به زمان حال نیز حواسمون باشه. در کنار چشم دوختن به جلو، باید در همین لحظه مراقب اطرافمون باشیم. ما باید از بدی و شرارت و پلیدی بیزار باشیم. ما باید به هرچه خوب و نیکوست بچسبیم. به قول پولس، باید خداوند عیسی مسیح رو به تن بکنیم و در همین زمان حاضر برای شهوات جسمانی تدارک نبینیم. پس باید یه چشم ما به جلو و حواسمون به آینده باشه و همزمان چشم از اطرافمون در حال حاضر بر نداریم. این احتیاط و مراقبت دو جانبه به ما کمک میکنه از پس گناه براییم. اما یه چشمنداز سوم هم وجود داره که در رساله اول پتروس فصل 4 و آیات 1-6 مد نظر پتروس می باشه. در این چشمنداز به عقب نگاه می کنیم. این نگاه به گذشته هست. من معتقدم هر کسی که می خواد از پس گناه بر بیاد باید حافظه خوب داشته باشه. پتروس در آیات مورد نظر به ما کمک میکنه بفهمیم که باید چه چیزی رو به یاد بیاریم. الان از آیه 1 برای شما میخونم. بنابراین چون مسیح به حسب جسم برای ما زحمت کشید، شما نیز به همان نیت مسلح شوید. زیرا آن که به حسب جسم زحمت کشید از گناه باز داشته شده است، تا آن که بعد از آن مابقی عمر را در جسم نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا به سر برد. زیرا که عمر گذشته کافی است برای عمل نمودن به خواهش امتها و در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزمها و بت‌پرستی‌های حرام رفتار نمودن، و در این متعجب هستند که شما همراه ایشان به سوی همین افراط در بیبند و باری نمی‌شتابید و شما را دشنام می‌دهند و ایشان حساب خواهند داد به او که مستعد است تا زندگان و مردگان را داوری نماید. زیرا که از این جهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. همینجا یادمون باشه مخاطب پتروس مسیحیان رنج دیده هستند، ایماندارانی که طرد شده بودند و به اونها جفا شده بود. پتروس در چندین مناسبت درباره سختی‌های فرد خداشناس صحبت می‌کنه که ناجوانمردانه و ناعادلانه سختی و جفا می‌بینه. در انتهای فصل 3 پتروس قاطع و محکم به این حقیقت اشاره می‌کنه که بزرگترین رنج و سختی و جفا میتونه به بزرگترین زفر و پیروزی ختم بشه. وقتی رساله اول پتروس رو مطالعه میکنید، در اون مایه رنج و سختی و جفا رو شفاف و روشن در پس زمینه میبینید. اما در فصل 3 آیات 18-22 نقطه اوج دیدگاه پتروس به رنج و سختیه. در این آیات به این درک میرسیم که بزرگترین رنج و سختی و جفا میتونه بزرگترین زفر و پیروزی باشه. نگفته نمونه که نمونه و سرمشق ما در این مورد کسی نیست جز عیسی مسیح. ما به یاد داریم که عیسی مسیح به وقت شدیدترین سختی و دشواری که متحمل شد، آن زمان که او شدیدترین رنج و عذاب رو تحمل کرد، آن زمان که او بدترین جفا رو دید، در واقع به وقت مرگش به عظیمترین پیروزی که دنیا به خودش دیده دست یافت. حالا منظور پتروس اینه که هر قدر هم ضدیت و دشمنی با ما سخت و دشوار باشه، هر قدر هم جفا شدید باشه، این رو بدونید که سخت‌ترین زمان چه بسا میتونه زمان بزرگترین پیروزی باشه. یادتون باشه که جان مسیح روی صلیب گرفته شد، ولی با مرگش مسیح بر گناه پیروز شد، مسیح بر شیطان پیروز شد، مسیح بر ارواح پلید و دیوها پیروز شد، مسیح بر مرگ پیروز شد، مسیح بر جهنم پیروز شد، مسیح حتی بر داوری خدا پیروز شد و در نهایت خدا او رو سرافراز نمود. به گفته آیه 22، پس از اون که همه چیز مطیع عیسی مسیح شد، او به دست راست خدا نشست. پس ای ایمانداران دقت بکنید، رنج و سختی میتونه پیروزی بار بیاره. با توجه به این حقیقت دوباره به فصل 4 آیه 1 نگاه میکنیم. نظر به این که در رنج و جفا ظفر و پیروزی است، بنابراین چون مسیح به حسب جسم زحمت کشید، شما نیز به همان نیت مسلح شوید، زیرا آن که به حسب جسم زحمت کشید از گناه بازداشته شده است. به گفته پتروس، مسیح پیروزمندانه در جسم زحمت دید. شما هم چنین باشید. شما هم میتونید مثل مسیح به پیروزی برسید. اما حالا ببینیم دقیقاً منظور پتروس از این گفته چیه. وقتی پتروس میگه مسیح در جسم عذاب کشید، منظورش اینه که مسیح جان سپرد. پتروس در اینجا از مصلوب شدن مسیح میگه. پتروس در فصل 3 آیه 18 به مرگ مسیح اشاره میکنه. همین آیه 18 از زحمت کشیدن و رنج دیدن مسیح میگه که منظورش مرگ مسیح میباشه. عذاب کشیدن و زحمت دیدن به معنی مرگ. فصل 4 آیه 1 دوباره از زحمت دیدن نام میبره و اشاره میکنه که مسیح زحمت کشید. اینجا هم دوباره منظور اینه که مسیح جان سپرد. اصل کلام اینه که زحمت دیدن و عذاب کشیدن به معنی مرگ میباشه. در ادامه پتروس میگه خودتون رو با همون نیت و هدف و همون اصل و همون طرز فکر مسلح بکنید. واژه که در این آیه نیت ترجمه شده در زبان یونانی انیا می باشه. اما این نیت و طرز فکر و هدف چیه؟ این نیت و طرز فکر و هدف اینه که حاضر باشید به خاطر راستی و عدالت جون خودتون رو از دست بدید، چون می دونید دستاورد این جان باختن می تونه ظفر و پیروزی باشه. بسیار خوب، اگر در مقابل جفا مسلم میشید و حاضرید جان بر کف باشید، اگر حاضرید کلام عیسی مسیح رو در انجیل متا فصل 10 آیه 38 و 39 و متا فصل 16 به جای بیارید و صلیب خودتون رو بردارید و عقب او بروید، که در اصل حاکی از اینه که حاضر باشید از جان خودتون بگذرید، اگر به خاطر مسیح حاضرید جون خودتون رو از دست بدید، در این صورت خودتون رو با همون طرز فکر مسیح در هنگام مرگش مسلح میکنید. مسیح به جهت آن شادی که پیش رو داشت جان سپرد. او میدونست دستاورد مرگش چه خواهد بود. او از ظفر مرگ خودش خبر داشت. شما هم باید چنین روحیه و طرز فکری داشته باشید. اما اون ظفر و پیروزی چیه؟ به انتهای آیه 1 نگاه بکنید. چون به حسب جسم زحمت کشید، از گناه باز داشته شده است. این یک جنبه از اون ظفر و پیروزی است. در موعظه قبلی درباره این عبارت صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که منظور پتروس به زبون ساده اینه که اگه شما رو بکشند، گناه در زندگی شما متوقف میشه. توجه بکنید که جمله به حسب جسم زحمت کشید دو بار در آیه 1 تکرار میشه. یک بار در ابتدا و یک بار در انتها. هر دو عبارت به مرگ مسیح اشاره داره. منظور پتروس اینه که وقتی بمیرید دیگه گناه نمی کنید. نکته اصلی همینه. بدترین کاری که شکنجه‌گر میتونه در حق شما انجام بده اینه که جانتون رو بگیره. کشتن شما همان و پایان نبرد همان. آیا این واقعیت به شما انگیزه نمیده؟ البته که باید به شما انگیزه بده. بله، این طرز فکری است که باید به اون مسلح باشید. اگه به این طرز فکر مسلح باشید، به وقت جفا ایمانتون رو انکار نخواهید کرد. شما در هنگامه هر آزمون و آزمایش، هر سختی و دشواری، هر تهدید و آزار و جفا، شهامت و دلیری و یقین و قوت خواهید داشت. آنگاه با چنین روحیه‌ای میتونید با رساله پتروس فصل 4 آیه 2 هم صدا بشید که بقیه عمر رو در جسم به خواست شهوات انسانی زندگی نکنید. کلید اصلی همینه. اگه جان بر کف باشید و بدونید که با مرگتون گناه در زندگیتون متوقف میشه، در این صورت دشمن و مخالف خودتون رو که شما رو تهدید به مرگ میکنه خلع سلا میکنید. اگه این تهدید به مرگ برای شما تهدید جدی نیست، در نتیجه وقتی شکنجه‌گر شما رو به مرگ تهدید میکنه، این تهدید برای او اسلحه موثری نخواهد بود. اگه هدف زندگی شما توقف گناه است، اگه مرگ میتونه این هدف رو به واقعیت تبدیل بکنه، در این صورت بقیه عمرتون در این جسم رو دیگه برای شهوت‌های انسانی سپری نخواهید کرد. پس جان کلام پتروس این می باشه که وقتی هدفتون آزادی از گناه است و خودتون رو با این واقعیت مسلح می کنید، این طرز فکر علاوه بر این که باعث میشه مردن برای شما مشکل خاصی نباشه، راه و رسم زندگی شما رو نیز مشخص خواهد کرد. منظور اینه که شما بعد از این با این دیدگاه زندگی می کنید که از گناه پرهیز بکنید و دیگه شیفته امیال جسمانی نباشید و دیگه با امیال جسمانی سازش نکنید. حال اگه مرگ که بالاترین خطره شما را از گناه نجات میده، دیگه چه عاملی بالاتر از مرگ وجود داره که باعث بشه شما با دنیا و با گناه سازش بکنید؟ این واقعیت یه عامل بسیار مهمی است که به ما انگیزه میده از گناه پرهیز بکنیم. از این رو پتروس میخواد ما گذشته رو به یاد بیاریم تا این انگیزه در ما تقویت بشه. در پیغام قبلی مختصر و مفید به دو نکته اشاره کردیم که الان با هم مرور می‌کنیم. به گفته آیه 1 باید یادمون باشه گناه با مسیح چه کار کرد. گناه مسیح را کشت. اگه قراره که از پس گناه براییم، اگه قراره بر گناه پیروز بشیم، باید از گناه بیزار باشیم. یک عامل بیزاری از گناه اینه که بفهمیم گناه با آدم‌ها چه کار میکنه. برجسته‌ترین نمونه‌ای که به ما نشون میده گناه با آدم‌ها چه میکنه عیسی مسیح است که میدونیم گناه با او چه کار کرد. مسیح زحمت دید و عذاب کشید. یعنی به گفته فصل 3 آیه 18 مسیح جان سپرد. در موعظه قبلی به مورد دوم هم اشاره کردیم و توضیح دادیم که باید حافظه شما خوب باشه تا به یاد بیارید گناه با ایمانداران چه کار میکنه. پس برای دو مورد باید حافظه خوب داشته باشیم. گناه با مسیح چه کار کرد؟ گناه با ایمانداران چه کار میکنه؟ طبق جمله آخر در فصل 4 آیه 1، گناه ایمانداران رو میکشه. ایمانداران به خاطر ایمانشون به مسیح شهید میشن. علاوه بر این توجه بکنید که ایمانداران تا آخر عمرشون باید با گناه بجنگن. اما به گفته آیه 1 ایمانداران فقط زمانی میتونن از شر گناه خلاص بشن که از دنیا برند. بسیار خوب. دوباره مرور بکنیم که چرا باید از گناه بیزار باشیم. گناه مسیح رو کشت. علاوه بر این ما باید به این دلیل از گناه بیزار باشیم که گناه مانع از اون میشه ایمانداران تبدیل به کسی بشند که خواست خداست، یعنی کامل و مقدس و شبیه مسیح و آزاد از گناه. ولی گناه نمیگذاره ما کسی بشیم که باید باشیم. گناه باعث میشه کاری که نمیخواهیم انجام بدیم و کاری رو که میخواهیم انجام ندیم. گناه یک نبرد و مبارزه ناخوشاینده. گناه اسارتی رو در ما به وجود میاره که نمیتونیم خودمون رو کاملا از اون آزاد بکنیم. برای همین به گفته رساله رومیان فصل 8 ناله میکنیم تا از این بدن رها بشیم. پس بررسی کردیم برای آن که از گناه پرهیز بکنیم باید یادمون باشه گناه با مسیح چه کار کرد و گناه با ایمانداران چه کار میکنه. اما مورد سوم که باید به یاد داشته باشیم اینه که گناه با خدا چه کار میکنه. به گفته فصل 4 آیه 2 ایمانداران باید مابقی عمر رو در جسم نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا زندگی بکنن. اینجاست که باید به یاد داشته باشیم گناه با خدا چه کار میکنه. گناه از اراده خدا سرپیچی میکنه. این پیامد کاریست که گناه با خدا انجام میده. یادمون باشه در آیه 2 پتروس از ما میخواد این رو درک بکنیم که بقیه عمرمون در جسم باید اراده خدا رو به جای بیاریم. چون واضحه که قبل از اون که به مسیح ایمان بیاریم و نجات پیدا بکنیم همه کار میکردیم جز این که اراده خدا رو به جای بیاریم. پتروس زندگی مطابق شهوتهای انسانی رو در نقطه مقابل زندگی در راستای اراده خدا قرار میده. یعنی ما یا مطابق شهوتهای انسانی زندگی میکنیم یا مطابق اراده خدا. پتروس به ما یادآوری میکنه با نگاه به گذشته متوجه باشیم که گناه اراده خدا رو زیر پا میگذاره. وقتی در گناه زندگی میکنیم، وقتی پیرو شهوت‌های انسانی هستیم، از اراده خدا سرپیچی میکنیم. اکنون به آیات کتاب مقدس نگاه بکنیم تا به یاد بیاریم کلام خدا پر از گوش زد و نصیحت درباره اطاعت از کلام خدا می باشه. الان به چند آیه که با اونا آشنا هستید اشاره می کنم. در انجیل متی فصل 7 آیه 24 خداوند به ما می گوید پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آورد او را به مردی دانا تشبیه می کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد و باران باریده سیلابها روان گردید و بادها وزیده بدان خانه زورآور شد و خراب نگردید زیرا که بر سنگ بنا شده بود و هر که این سخنان مرا شنیده به آنها عمل نکرد به مردی نادان ماند که خانه خود را بر ریگ بنا نهاد و باران باریده سیلابا جاری شد و بادها وزیده بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خرابی آن عظیم بود. چکیده کلام خداوند در آیات نامبرده اینه که در نهایت داوری بر کسی نازل میشه که اراده خدا رو به جای نمیاره. در آیه 21 عیسی مسیح میگوید نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. این کلام عیسی مسیح درباره اطاعت از اراده خدا به ما تذکر میده. حالا به انجیل متی فصل 28 نگاه بکنیم. عیسی مسیح درباره آن مأموریت بزرگ می‌فرماید ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند. شاگردسازی یعنی همین. یعنی یک نفر رو تعلیم بدیم تا از احکام خدا و به عبارتی از اراده خدا اطاعت بکنه. احتمالاً همه شما رساله رومیان فصل 12 و آیه 2 رو حفظ هستید. هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. در همین راستا به رساله افسوسیان فصل 5 آیه 7 نگاه بکنیم. هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر فرزندان معصیت نازل می شود. پس با ایشان شریک مباشید. به گفته رساله افسوسیان فصل 6 و آیه 6 ما باید غلامان مسیح باشیم و اراده خدا رو از صمیم قلب انجام بدیم. من رساله کلوسیان فصل 4 آیه 12 را خیلی دوست دارم که اشاره میکنه اپافراس پیوسته برای شما در دعاهای خود جد و جهد میکنه تا در تمامی اراده خدا کامل و مطمئن بشید. بنابراین در سراسر عهد جدید این فراخوان اطاعت به چشم میاد. اما در نقطه مقابل گناه که با سقوط فرشته لوسیفر آغاز شد جلوه و مظهر تمام عیار نااطاعتی است و همه رسالتش اینه که از اراده خدا سرپیچی بکنه. گناه شورش و طغیان و سرکشی است. به فرموده کتاب مقدس گناه دشمنی با خداست. عزیزان، اون چه درباره اطاعت به شما گوشزد میکنم نکته ساده است. ولی کتاب مقدس به ما یادآوری میکنه که اطاعت امر بسیار مهمی است. اطاعت نکته ساده است. یعنی درک اون کار سختی نیست. حرف اصلی اینه که چطور میتونیم مرتکب گناه بشیم وقتی میدونیم گناه سرپیچی از خداست. خدا با ما خیلی مهربان بوده. خدا به ما محبت و رحمت نشون داده و دلسوز و رحمان و رحیم بوده. با این توصیف پس چطور میتونیم به قول پتروس بقیه عمرمون رو در شهوت‌های جسمانی زندگی بکنیم و به اراده خدا بی‌اعتنا باشیم؟ خیر، نمیتونیم چنین باشیم. پس اگه میخواهید در زندگی از گناه پرهیز بکنید، باید به عقب نگاه بکنید و بفهمید گناه با مسیح چه کار کرد. گناه مسیح رو کشت. گناه چیزی است که باید از اون متنفر و بیزار باشیم. باید از اون اکراه داشته باشیم. علاوه بر این، باید این رو هم متوجه باشید که گناه با ایمانداران چه کار میکنه. گناه پیشرفت ایمانداران رو کند میکنه. اونها رو عقب نگه میداره و نمیگذاره ایمانداران آن کسی باشن که باید باشن. این هم باید بیاد داشته باشی که گناه با خدا چه کار میکنه. گناه از اراده مقدس خدا سرپیچی میکنه. گناه در مقابل خدا قد علم میکنه. گناه ضد خدا شورش میکنه. در این خصوص خدا در کتاب ارمیا فصل 22 آیه 21 و فصل 35 آیه 14 میفرماید: بارها و بارها به تو سخن گفتم ولی به من گوش نکردی. بله، ذات گناه همینه: شورش و طغیان و سرکشی و نافرمانی. تا اینجا بررسی کردیم گناه با مسیح چه کار میکنه، گناه با ایمانداران چه کار میکنه. گناه رشد و پیشرفت روحانی اونا رو کند میکنه. این رو هم بررسی کردیم که گناه با خدا چه کار میکنه. حالا ببینیم در مورد چهارم پتروس به ما چی میگه. اگه قراره از گناه پرهیز بکنیم، باید یادمون باشه گناه با انسانهای گم شده در گناه چه کار میکنه. این جان کلام اول پتروس فصل 4 آیات 3 تا 5 میباشه که توجه شما رو به اون جلب میکنم. آنچه آیات 3 و 4 و 5 توصیف میکنن تصویری گویا و مصیبت بار از تأثیر و نفوذ ویرانگر گناه روی بشره. برای همین باید حافظه خودتون رو قوی بکنین تا به هزاران دلیل از گناه پرهیز بکنین. پتروس در این آیات یاد شده چنین میگه: بعد از آن مابقی عمر را در جسم نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا زندگی کنید، زیرا که عمر گذشته کافی است برای عمل نمودن به خواهش امتا یا بت پرستان. به عبارتی شما یک عمر وقت داشتید در گناه زندگی بکنید، پس لزومی نداره دیگه به این سبک زندگی ادامه بدید. چرا باید در زندگی گذشته خودتون بمونید؟ در اینجا پتروس به زندگی شما قبل از ایمان اشاره میکنه، به زمانی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نداشتید. پتروس میگه دیگه بسه، دیگه نباید به گناهانی که قبل از ایمانتون مرتکب میشدید برگردید. فعل کافی است حاکی از این می باشه که بیش از اندازه و به فراوانی در اون سبک زندگی به سر بردید. اما دیگه بس است. شما خیلی زیاد به خواهش امتهای بت‌پرست رفتار کردید. اما دیگر کافی است. دیگر بس است. اینم ناگفته نمونه که واژه‌ای که در این آیه خواهش یا میل یا اشتیاق ترجمه شده در زبان یونانی بولیما می باشه، یعنی میل و خواسته و اشتیاقی که به عمد و هدفمنده. زمانی که نجات نداشتید و بدون خدا و بدون مسیح بودید، به عمد و آگاهانه تصمیم می گرفتید به امیال پلیدتون بال و پر بدید. این دقیقاً همون سیرت باطله که پتروس در فصل 1 آیه 18 به اون اشاره می کنه. شما یک عمر به فراوانی در این سیرت باطل و در این سبک زندگی به سر بردید. شما یک عمر به راه و روش بت‌پرستان پیش رفتید و این شکل زندگی رو از حد و اندازه گذروندید. حالا دیگه بس است. دیگه ادامه ندید. پس با این یادآوری که قبل از نجات چطور زندگی می کردید، به خاطر میارید گناه با بشر گم شده چه کار می کنه. شما به قدر کافی در اون سبک زندگی غرق بودید. دیگه بسه. حالا بقیه عمرتون اراده خدا رو به جای بیارید. البته پتروس به این بسنده نمی کنه و در ادامه به جزئیات زندگی گذشته آن ایمانداران اشاره می کنه. در آیه 3 او سبک زندگی گذشته اونها رو توصیف می کنه که انگار یه روال مشخص رو دنبال می کردن. به فعل عمل نمودن دقت بکنید. شما به این کارهایی که پتروس از اونها نام می بره عمل می کردید و در این مسیر پیش می رفتید. شما در خواب غفلت بودید و در تسخیر شیطان با هر ساز او می رخصیدید و در سرازیری گناه در حال سقوط بودید. شما غرق گناه بودید. ولی دیگه بس است. به زندگی گذشته خودتون نگاه بکنید. آیا کافی نیست؟ همین الان در همین کلیسا خیلی از شما به گذشته خودتون نگاه میکنید و با خودتون میگید بله بس است. خیلی هم بس است. بسیار خوب. الان وقتشه. اون 6 گناه رو که پتروس در آیه 3 نام میبره بررسی بکنیم. ابتدا به واژه فجور نگاه میکنیم. در زبان یونانی این کلمه آسلگیا میباشه و توصیفگر روحیه‌ای است که حد و مرز و محدودیت نمیشناسه و به هر گناهی تن میده. بی لگام، بی افسار. این یک بدکاری و پلیدی بیمهاره. در واقع این کلمه به معنی عیاشی و هرزگی و فسخ و فجوره. این کلمه حاکی از شهوترانی بیش از اندازه و خوشگذرونی در لذتهای جسمانی می باشه. منظور پتروس اینه که شما قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارید، زمانی که گم شده بودید در بی بند و باری لگام گسیخته زندگی می کردید. پایبند به هیچ قانونی نبودید و فاش و آشکار و زشت و وقیح ضد خدا قد علم کرده بودید. شما به پلیدی و خباثت خودتون افتخار می کردید و حتی اون رو به رخ دیگران می کشیدید. واضحه که این توصیف پتروس با فرهنگی که امروز در اون زندگی می کنیم همخونی داره. این فرهنگ، فرهنگ ترویج پورنوگرافی یا همون هرزنگاری است. حالا به دومین کلمه نگاه می کنیم که پتروس اون رو به کار می بره و با واژه فجور بی ربط نیست. پتروس کلمه شهوت رو به کار میبره که به معنی میل و خواسته بد و پلید و شریر میباشه. این کلمه توصیفگر غریزه حیوانی است، یعنی غرق شدن در لذت جسمانی، همچون کسی که اختیار از دست داده و مثل یک حیوان که عقل و شعور نداره دنبال امیال خودش میره. سپس پتروس به کلمه بعدی میرسه یعنی میگساری. به معنای واقعی کلمه این واژه به معنی غل زدن و بالا آمدن شراب می باشه. این کلمه توصیفگر مستی شدیده، یعنی اعتیاد به مشروبات الکلی. اما چهارمین واژه که عیاشی نام داره دقیقاً به همین معنی عیاشیه. در زبان یونانی این واژه کوموس می باشه که به معنی واقعی کلمه یعنی مهمونی بزن و بکوب همراه با بیبند و باری و هرزگی و میگساری. در آثار ادبی خارج از کتاب مقدس این کلمه در توصیف یک دسته آدم مست و از خود بی خود به کار میره که تلو تلو خوران و شاید با عربده کشی در کوچه ها پرسه می زدند و سر و صدا و جار و جنجال به پا می کردند و به قول معروف شهر رو به هم می ریختند. اینها آدم های مست و به قول معروف اراذل و اوباش محله بودند. اینم ناگفته نمونه که این واژه عیاشی به عبادت بت‌ها و بت‌پرستی در روزگاران قدیم ربط داشت. مثلا عبادت بتی به نام دیونیسوس که نام دیگرش باکوس می باشه. حالا به کلمه بعدی می رسیم که پتروس اون رو به کار می بره. یعنی بزم‌ها که بی‌شباهت به عیاشی نیست. در زبان یونانی این واژه پوتوس نام داره که به معنی مجلس عیش و نوش و میگساری است. یعنی دور هم جمع بشند که فقط مشروب بخورند و مست بکنند. سپس پتروس از بت‌پرستی‌های حرام یا بت‌پرستی‌های چندشاور نام می‌بره. این یعنی عبادت و پرستش بت‌ها. بت‌پرستی در نظر خدا چندشاوره. دوستان عزیز، اینها مشخصات کسی است که تولد تازه نداره. البته همه به یک اندازه پلید و بدکار نیستند. اما همه این اعمال که پتروس از اونها نام میبره در فرهنگ ما و در زمان پتروس ویژگی‌های معمول و سبک زندگی روزمره کسی است که تولد تازه نداره. پتروس میگه شما این کارها رو بیش از اندازه انجام دادید. بیش از اندازه غرق این کارها بودید. گم شده در گناه بودید. در عیاشی و عیش و نوش ناپسند زندگی میکردید و تا جایی که تونستید به امیال جسمانی تن دادید. اما مستی و میگساری دیگه بس است. مجلس عیش و نوش دیگر بس است. بزم و دور همی دیگر بس است. عبادت چندشاور بت‌ها دیگر کافی است. از حالا به بعد دیگه به این شکل زندگی نکنید. یادتون باشه چه شکلی زندگی می کردید. یادتون باشه گناه با شما چه کار کرد. بلایی رو که شهوت و هرزگی به سرتون آورد یادتون باشه. بلایی که مجالس عیش و نوش و بزن و بکوب سرتون آورد یادتون باشه. رنج و عذاب زمانایی رو که مست می کردید یادتون باشه. بت‌پرستی های چندش آور رو یادتون باشه. البته نکته جالب اینه که همه این کارها و رفتارهایی که پتروس از اونها نام میبره در اون روزگاران قدیم در یک جعبه قرار داشتن که یک روبان به نام مذهب دور اون بسته شده بود. همه این کارها در لوای پرستش یک بت برای مردم قابل توجیه بود. حالا به آیه 4 میرسیم که پتروس این جمله بسیار جالب رو بیان میکنه. و در این متعجب هستند که شما همراه ایشان به سوی همین اسراف اوباشی نمی شتابید و شما را دشنام می دهند. بله، مردم تعجب میکنن که به اونها میگید زندگی شما عوض شده و این کارها رو کنار گذاشتید. مردم شوکه میشن که میبینن زندگی شما با گذشته فرق میکنه. اون سبک زندگی گناه‌آلود و اون کارها برای مردم خیلی عادیه. اما وقتی میبینند زندگی شما دیگه اون شکلی نیست، انگشت به دهان میمونند. فعل متعجب هستند به معنی مات و هاج و واج موندن، شوکه شدن و یک خوردن میباشه. البته این حس تعجب و شوکه شدن با توهین و اهانت همراهه. آنها از شما دلخور و آزرده میشند. اما چرا؟ چون شما دیگه با اونها هم پیاله نمیشید و پا به پای اونها در بزمهای عیش و نوش و عیاشی شرکت نمی کنید. بله، وقتی اطرافیان شما میبینند زندگی شما از این رو به اون رو شده و طرز زندگی شما عوض شده، مات میمونند و غافلگیر میشن. آقای جی بی نیکولز چنین میگه: نمیتوانن از بند هرزگی و بیبندوباری که اسیرش هستند و برای آنها به عادت زندگی تبدیل شده آزاد بشوند. نمی توانند آتش شهوتی را که درونشون شعله ور است خاموش بکنند. نمی توانند در آن سرازیری که به سرعت و با قدرت در آن در حال سقوطند خودشان را کنترل بکنند. اما مات و هاج و واج می مانند از تغییر و تحولی که در زندگی ایمانداران به چشم می آید. ایماندارانی که اکنون هدفشان در زندگی به جای آوردن اراده خداست. در همین راستا سالهای پیش آقای ام بی در این شعر زیبا چنین گفت: چه بسا آن سرور و سالار آید، چه بسا جماعت نادان هیچ نفهمند ارزش روح و جانی که دگرگون شده به لمس انگشت ارباب و آقا و خداوندمان. در ادامه این شعر زیبا باید بگیم بله، نمیفهمند و چون نمیفهمند بسیار دلخور و اذیت میشن و با حس تقصیری که به اونها دست میده از این دلخورند که چرا پا به پای اونها نیستید. شما دیگه با اونها همراه نیستید. تأکید پتروس بر اینه که شما قبلاً مثل آنها بودید، اما حالا دلخورند که چرا دیگه مثل خودشون نیستید. حالا به عبارت همین اسراف اوباشی میرسیم که عبارتی بسیار زنده و گویاست. این عبارت تصویر یک جمعیت انبوهی که در یک بلبشو و هرج و مرج و آشوبی که به پا شده دنبال هم راه افتادن و همدیگر رو هول میدن و زیر دست و پا له میکنند که از یک دیگه جلو بزنن. آقای ویلیام کلی، پژوهشگر مسیحی قرن بیستم، این عبارت رو به رم کردن حیوانها و از خود بیخود شدن جمعیتی تشبیه میکنه که برای رسیدن به لذتها و امیال جسمانی سر از پا نمیشناسند و هجوم میارن و یکدیگر رو لگدمال میکنن تا به خواسته خودشون برسن. این رو هم بگیم که واژه اسراف فقط در همین آیه 4 به کار رفته که در اصل به این معنا می باشه: ازدحام آبها. منظور اینه که آبها در یک جا جمع میشن و از اونجا سرازیر میشن. عده‌ای معتقدند این کلمه تصویر مخزن آبه. عده‌ای هم اون رو به محتویات چاه توالت تشبیه میکنن که یک جا جمع میشن و درون فاضلاب سرازیر نمیشن. پتروس زندگی کسانی را که تولد تازه ندارند اینطور توصیف میکنه: لگام گسیخته، بی بند و بار مست و میگسار، شیفته لذت و خوشگذرانی، کسی که برای تن دادن به شهوت و هرزگی سر از پا نمیشناسه، کسی که چنان برای عبادت یک بت از خود بیخوده که مثل محتویات چاه توالت سمت فاضلاب عیاشی و بیبندوباری سرازیر میشه. حالا به این واژه میرسیم که در آیه 4 اوباشی ترجمه شده. در اصل این واژه به اون معناست که یک نفر به جز بدی و شرارت و پلیدی به چیز دیگه ای فکر نمی کنه. چنین شخصی نه فکر سلامت، نه فکر پول و دارایی، نه فکر شهرت و آوازه، نه فکر حفظ شخصیت. او به تنها چیزی که فکر میکنه غرق شدن در شهوت و امیال جسمانی است. در چنین آدمی آتش شهوت گناه به قدری شعله وره که او رو از خود بی خود میکنه. این دسته آدم ها در حالی که سر از پا نمیشناسند و کسی نمیتونه جلو دارشون بشه، اختیار از کف میدند و سمت فاضلاب هرزگی و عیش و نوش و بیبندوباری سرازیر میشن. اونها شیفته این فاضلابند. پس از همه این گفته ها، اما حرف پتروس اینه که چنین منجلابی اصلا دیگه جای ایمانداران نیست. یادتون باشه زندگی شما همین بود، اما حالا از شما بدگویی میکنن که چرا مثل خودشون نیستید. حالا به واژه میرسیم که در آیه 4 دشنام ترجمه شده. در زبان یونانی ریشه این کلمه بلاسفمئو میباشه، یعنی به شما ناسزا میگن، افترا میزنن، به خوشنامی شما میتازن، تهمت میزنن، از شما بد میگن، چون شما دیگه پا به پای اونها سمت همون فاضلابی نمیرید که برای اون سر از پا نمیشناسن. دوباره به ادامه گفته آقای کلی نگاه بکنیم. او میگوید بنابر منابع مسیحی و غیر مسیحی سند و مدرک فراوان است که نشان می‌دهد ایمانداران حاضر نبودند در فعالیت‌های روزمره شرکت بکنند و به عبارتی از تن دادن به آنچه رسم جامعه بود اکراه داشتند. مسیحیان حاضر نبودند به تفریح و سرگرمی رایج در زمانه تن بدهند. حاضر نبودند در آیین و تشریفات و مراسمی که در شهر و دیارشان برگزار می‌شد شرکت بکنند. آنها از هر کار و فعالیتی که رنگ و بوی بت‌پرستی داشت یا آنها را به بی‌عفتی و بی‌بندوباری می‌کشاند رویگردان بودند. همین روحیه و خوی و منش ایمانداران باعث می شد مردم جامعه از آنها بیزار و رویگردان باشند و به ایمانداران به چشم بد نگاه بکنند. در راستای کلام آقای کلی باید بگیم بله، دقیقاً به همین دلیل مردم از ایمانداران متنفرند. بشر گمگشته یک جماعت زشت و زننده رو تشکیل میده. این جماعت به مسیحیان دشنام میدن و از مسیحیان بیزارن. انسان گمشده در گناه مثل محتویات چاه توالت به سمت فاضلاب هرزگی و عیاشی و بیبند و باری سرازیره. این تصویر خیلی زشت و زننده است. اما قصد پتروس اینه که به ما بگه یادمون باشه ما نیز همراه اونها روانه همین فاضلاب بودیم. شما با انحراف جنسی و مستی و میگساری و بت‌پرستی سمت فاضلاب هرزگی و عیاشی و بیبند و باری سرازیر بودید. اما از این منجلاب نجات پیدا کردید و حالا دیگه اونها اوقاتشون با شما تلخ شده و با شما ترش روی میکنن. بلی، سوال اینه که آیا میخواهید دوباره به همون گناهان گذشته برگردید و با اونها خوش باشید؟ حرف پتروس اینه که بهتره صالح و درستکار باشید و مظفر و پیروز رنج ببینید و عذاب بکشید، نه اینکه سمت همون فاضلاب قدیمی برید. سپس به آیه 5 میرسیم. پتروس در ادامه میگه ایشان حساب خواهند داد به او که آماده است تا زندگان و مردگان را داوری نماید. فعل حساب خواهند داد به این معنی است پرداخت خواهند کرد. در واقع این آدم ها که در منجلاب زندگی می کنند و مسیحیان رو نشونه می گیرند و از ایمانداران بدگویی می کنند و به اونها تهمت و افترا می زنند، بدهی سنگینی رو به خدا بدهکار می مونند که به قیمت کل ابدیت اونها تموم می شه. اونها باید این بدهی رو پرداخت بکنند. این فعل گویای دفتر حسابه. خدا قرض اونها رو در دفتر حساب خودش یادداشت کرده و اونها باید این بدهی رو پس بدن. کتاب مقدس درباره این بدهی صحبت میکنه. در این مورد انجیل متی فصل 18 آیه 23 و بعد رو بخونید. کتاب مکاشفه فصل 20 آیه 11 تا 15 رو بخونید. بله، روزی میرسه که این مردم باید بدهی خودشون رو پرداخت بکنن. آنها حساب پس خواهند داد به او که آماده است داوری بکند آنها را که در پیشگاه تخت بزرگ سفید داوری میستن. همچنین آیه 5 در رساله اول پتروس فصل 4 از داوری زندگان و مردگان میگه. منظور از زندگان کسانی هستند که در زمان حیات پتروس زنده بودند. مردگان نیز کسانی هستند که آن زمان از دنیا رفته بودند. اما همه اونها داوری خواهند شد. در رساله رومیان فصل 3 آیه 19 پولس میگه در روز داوری هر دهانی بسته میشود و کسی از خودش دفاعی نخواهد داشت. آنها از داوری جان سالم به در نمیبرند. آنها ساکت و خاموش در حضور خدای قدوس در پیشگاه تخت داوری بدون دفاع می ایستند، بیان که کسی برای اونها شفاعت بکنه. آنها نمیتونند عذر و بهانه بیارند و در نهایت داوری خواهند شد. در واقع شدت داوری این آدم ها روشن و گویا در رساله دوم تسالونیکیان توصیف میشه، زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد و شما را که عذاب میکشید با ما راحت بخشد، در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود، در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی کنند، که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید. بله، عاقبت روز آنها از راه می رسه. در اینجا یک لحظه به رساله اول پتروس فصل 4 آیه 5 برگردیم و به ضمیر او توجه بکنید. ایشان حساب خواهند داد به او که آماده است داوری نماید. اما این داور کیست؟ ضمیر او به چه کسی اشاره میکنه؟ وقتی رساله اول پتروس فصل 1 آیه 17 رو میخونیم، میدونیم که ضمیر او به خدا اشاره داره. چون او را پدر میخوانید که بدون ظاهر بینی داوری مینماید. ولی وقتی انجیل یوحنا فصل 5 آیه 22 تا 27 رو میخونیم، کلام خدا به ما میگه همه داوری به عیسی مسیح سپرده شده. پس باور داریم این خداست که مردم رو داوری میکنه، اما خدا به دست پسرش خداوند عیسی مسیح مردم رو داوری خواهد کرد. خدا همه داوری رو به عیسی مسیح سپرده. دوباره مرور بکنیم گناه با غیر ایمانداران که نجات ندارن چه کار میکنه. گناه زندگی اونها رو به فساد و هرزگی کشانده. گناه اونها رو در منجلاب و فاضلاب کثیف و آلوده عیاشی و بیبند و باری فرو برده. گناه اونها رو دشمن قوم خدا کرده. گناه اونها رو دشمن خدا و دشمن عیسی مسیح کرده. گناه اونها رو راهی محکومیت و داوری ابدی کرده. در کل به نظرم قصد پتروس اینه که به ما یادآوری بکنه اینها رو ببینید و به خاطر بسپارید. به عبارتی یادآوری گذشته به شما کمک میکنه از گناه پرهیز بکنید. یادآوری گذشته به شما کمک میکنه حاضر بشید با شادی و خوشحالی برای راستی و عدالت زحمت ببینید. از این رو برای پرهیز از گناه باید حافظه خوب داشته باشید. بله، باید خیلی خوب به یاد داشته باشید گناه با مسیح چه کار کرد. گناه عیسی مسیح رو کشت. باید خیلی خوب به یاد داشته باشید گناه با ایمانداران چه کار میکنه. گناه مانع میشه ما اون کسی بشیم که باید باشیم و اینکه تنها رایی که میتونیم از گناه کردن بازیستیم اینه که از دنیا بریم. اما در حال حاضر ما در بند این جسم هستیم. همچنین باید خیلی خوب به یاد داشته باشید گناه با خدا چه کار میکنه. گناه بی نهایت باعث نارضایتی خداست، چون گناه از اراده خدا سرپیچی میکنه. این رو هم باید خیلی خوب به یاد داشته باشید گناه با انسانهای گمگشته چه کار میکنه. گناه مردمی رو که نجات ندارند نجس و ناپاک میسازه و اونها رو روانه محکومیت میکنه. حالا به مورد آخر میرسیم. پتروس یه نکته عالی دیگر رو به ما یادآوری میکنه تا بدونیم چطور از گناه پرهیز بکنیم و با خوشحالی و رضایت قلبی حاضر بشیم برای راستی و عدالت رنج بکشیم و سختی ببینیم. مورد پنجم اینه که به یاد بیاریم خدا به ما وعده داده که میتونیم بر گناه غلبه بکنیم. بله، باید وعده خدا رو برای چیرگی بر گناه به یاد بیاریم. آیه 6: زیرا که از این جهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. این یک آیه ساده اما عمیق و پرمعناست. منظور از بشارت دادن یعنی این پیغام نجات بخش رو اعلام بکنیم. یعنی مژده بدیم عیسی مسیح نجات دهنده است. در ادامه پتروس با اشاره به واژه مردگان از ایماندارانی صحبت میکنه که پیغام انجیل رو شنیدن ولی الان در قید حیات این دنیا نیستن. شاید تعدادی از اونها شهید شدن. عده‌ای هم شاید به خاطر ایمانشون به مسیح و به خاطر ارتباط و همنشینی با مخاطبان این نامه جونشون رو از دست داده بودن. به هر حال جان کلام اینه که ایمانداران در هر موقعیتی که باشن، چه زمانی که جفا میبینن، چه زمانی که در حق اونها بی‌انصافی میشه، چه زمانی که مجازات میشن یا حتی خطر مرگ در کمینشونه، باید حاضر به تحمل رنج و سختی باشن، چون میدونن آخر این جاده ظفر و پیروزی است. چون اگه کسی در جسم بمیره، در روح مطابق اراده خدا زیست خواهد کرد. منظور پتروس اینه که خدا به شما وعده داده با مرگتون بر گناه غلبه خواهید کرد. پتروس به مخاطبانش یادآوری میکنه که انجیل به همین هدف به کسانی که الان زنده نیستند بشارت داده شد. آن مردم به خاطر ایمانشون به مسیح جان باختند و جسمشون از دنیا رفت، ولی در روح بر حسب اراده خدا زنده اند. بنابراین پتروس ما رو به همون نقطه اول میرسونه که صحبتمون رو شروع کردیم. همه ی حرف اینه که مرگ ما رو به حیات ابدی در حضور خدا میرسونه. این دقیقاً همون حقیقتی است که در فصل 3 آیه 18 یاد گرفتیم. یعنی این حقیقت که عیسی مسیح جان سپرد ولی زنده شد، در روح زنده شد. جسم مسیح بی جان شد اما روح او زنده بود. حرف پتروس در فصل 4 آیه 6 همینه. آنها جسم شما را می کشند اما روحتان زنده خواهد بود و وعده حیات جاودان از آن شما خواهد بود. پس در حالی که خطر جدی شما را تهدید می کنه، در حالی که جفا می بینید، اما از گناه پرهیز بکنید. بله، محال نیست که از گناه پرهیز بکنید. چه بسا کار شریف و پسندیده و درست همینه که از گناه پرهیز بکنید. حکم و فرمانه که از گناه پرهیز بکنید. الان برای آخرین بار مرور میکنیم که یک راه غلبه بر گناه به یاد آوردنه. ما باید یادمون باشه گناه با مسیح چه کار کرد. گناه با ایمانداران چه کار میکنه. گناه با خدا چه کار میکنه. گناه با مردم گمگشته چه کار میکنه. سپس باید این رو هم به یاد بیارید خدا برای آینده چه وعده‌ای به شما داده. بله، هر بلایی هم سرمون بیارند ما پیروزیم. به نظرم منظور عیسی مسیح همینه وقتی میگه از قاتلان جسم که قادر بر کشتن روح نیستند نترسید، بلکه از او بترسید که قادر است بر هلاک کردن روح و جسم را نیز در جهنم. عزیزان، همه ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم با گناه میجنگیم. ما این حقیقت رو به دقت و شاید هم کمی تخصصی بررسی کردیم، اما نمیخوام از تأثیر کاربردی این مطالعه غافل بمونید. همه ما با گناه می جنگیم، ولی راه پیروزی بر گناه یک راه پر راز و رمز نیست. قرار نیست به یک بینش و ادراک متعال برسیم تا بتونیم بر گناه پیروز بشیم. راه غلبه بر گناه جزو اسرار نیست که عده‌ای از ایمانداران نورچشمی از اون آگاه باشند. فقط کافی است همه ما به صدمه و ضرر و زیان و خرابی و ویرانی که گناه بار میاره عمیق فکر بکنیم. اگه چهره واقعی گناه برای ما رو بشه، مثل خدا که از گناه بیزاره، ما هم از گناه بیزار میشیم. بله، باید ببینیم و بفهمیم گناه با مسیح چه کار کرد. گناه با خدا چه کار کرد. باید ببینیم گناه چطور ایمانداران رو فلج میکنه و اونها رو از کار میاندازه. گناه زندگی ایمانداران رو ویران میکنه. ازدواج اونها رو به هم میریزه. خانواده ها رو متلاشی میکنه. گناه روند رشد روحانی ایمانداران رو کند میکنه و نمیگذاره اونها به کسی که خدا میخواد تبدیل بشن. ما باید بفهمیم و درک بکنیم چگونه گناه بشر رو به فاضلاب و منجلاب عیاشی و بیبندوباری میکشونه و اونها رو در نهایت راهی داوری میکنه. همه اینها باید ما رو از گناه متنفر بکنن. حالا وقتشه به روی دیگر سکه نگاه بکنیم و ببینیم خدا در انتها چه وعده‌ای به ما میده. هر آزار و جفایی که به ما برسونند، ما تا ابد برای خدا در روح زنده خواهیم بود. در پرتو این حقیقت نباید اجازه بدیم این دنیای خدا نشناس ما رو وادار بکنه خودمون رو همرنگ جماعت بکنیم و به معیار زندگی مردم خدا نشناس تن بدیم. حتی به مرگم که تهدید بشیم نباید همرنگ جماعت بشیم. خدا ما رو کمک بکنه تا جنگجویان و سلحشوران امین و وفادار باشیم و با این دشمن بجنگیم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، در همین آیه بعدی یعنی در آیه 7 پتروس اهمیت دعای جدی و مداوم رو به ما یادآوری میکنه. ای پدر آسمانی، ای کاش بفهمیم و متوجه باشیم که حتی حافظه خوبم که داشته باشیم و حتی تأثیرات بد و هولناک گناه رو هم که درک بکنیم، باز هم باید دعا بکنیم و برای پیروزی در زندگی باید به تو وابسته باشیم. ای پدر آسمانی، ما را پاک و مقدس و صالح بگردان. ما را روزافسون شبیه مسیح بگردان که هدف ما و تقدیر ما همینه. تو رو شکر و سپاس میگیم. در نام عزیز او، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org